به نام خدا. سلام عرض میکنم خدمت شما. داستانی که برای این هفته در نظر گرفتیم داستان بلندی است به نام سرنوشت یک انسان، نوشته میخائیل شولوخوف و ترجمه ایرج بخشری. میخائیل الکساندروویچ شولوخوف، نویسنده روسی، در سال 1905 در حوالی رودخانه دون زاده شد و در میان طایفه قزاق‌ها پرورش یافت. مادرش از خانواده دهقانان و پدرش از طبقه خرده مالکان بود. شولوخوف برای تحصیل در دبیرستان به شهرهایی از جمله مسکو فرستاده شد و در سال 1918 به هنگام آغاز جنگ‌های داخلی نزد خانواده بازگشت و در جنگ شرکت کرد. پس از آن برای تأمین معاش به شغل‌های کوچک ساده اشتغال ورزید. در سال 1925 اولین مجموعه داستان‌های خود را با عنوان داستان‌های دون منتشر کرد. در همین سال نوشتن شاهکار خود را به نام دون آرام آغاز کرد و 15 سال برای آن وقت گذاشت. کتاب دون آرام اولین اثر روسی است که به زبان انگلیسی برگشته است. شولوخوف در سال 1941 به عنوان خبرنگار جنگی به خط اول جبهه اعزام شد. وی از تجربیات 4 ساله خود در جبهه استفاده کرد و کتاب‌های با ارزشی چون آنها برای میهنشان می‌جنگیدند و شناخت تنفر را نوشت و در سال 1965 موفق به دریافت جایزه ادبی نوبل شد. شولوخوف در سال 1984 دیده از جهان فرو بست. از دیگر آثار مهم او میتوان به زمین نوآباد، گرداب و سرنوشت یک انسان اشاره کرد. همکاران این برنامه تهیه کننده سید هادی موسوی نژاد، سردبیر محسن حکیم معانی، صدا بردار آسیه همتی، گوینده فاطمه رکنی، راوی محسن حکیم معانی، تنظیم برای رادیو مریم نیکرو. حالا از شما دعوت می‌کنیم اولین قسمت از داستان سرنوشت یک انسان، نوشته میخائیل شولوخوف و ترجمه ایرج بشیری را بشنوید. توسط انتشارات نگاه به چاپ رسیده است.
پس از خاتمه جنگ، فرارسیدن اولین بهار در قسمت اولیای رودخانه دون، توأم با جنب و جوش زیادی نبود. در اواخر ماه مارس، بادهای گرمی از ساحل دریای آزو وزیدن گرفت، به طوری که پس از 2 روز ساحل شنی چپ رودخانه اوریان شد. استپ، کاریزها و دره‌های تنگ مسدود شدند و از برف آماس کردند. رودخانه یخها را خرد کرده سیلاسا و دیوانوار با خود می برد. راه‌ها کاملا خراب و غیرقابل عبور گشته بود. در این وقت ناخوشایند سال بر حسب اتفاق مجبور شدم به دهکده بوکانوسکایا سری بزنم. مسافت زیادی نبود، فقط 60 کیلومتر، ولی معبری صعب العبور داشت. به همراهی دوستم قبل از طلوع آفتاب به راه افتادم. 2 اسب پرواری که در خفت مالبندها افتاده بودند به سختی واگن سنگین را می کشیدند. چرخها تا محور در برف و شن یخزده فرو می رفتند. چیزی نگذشت که کفل، ران و تسمه های اسبان از گل پوشیده شد. هوای تازه صبحگاهی از بوی تند و مسموم کننده عرق و یراق‌های گرم قیرندود پر شده بود. جاهایی که عبور برای اسبان مشکل بود، پیاده شده و در کنار آنها راه می رفتیم. راه رفتن در برف‌های آبکی که زیر چشمه‌ها چلپ چلپ صدا می کردند، کاری مشکل بود. کناره‌های جاده هنوز با قشری از یخ که درخشندگی ویژه‌ای داشت پوشیده شده بود و راه رفتن را در این قسمت مشکل‌تر می کرد. تقریباً 6 ساعت از وقت ما صرف پیمودن این 30 کیلومتر از راه شد تا به رودخانه یلانکا رسیدیم. در دهکده مخوفسکی، رودخانه کوچکی که تقریباً در تابستان خشک بود، اکنون سیلابوار در حدود 1 کیلومتر مرغزار باتلاقی را که درختان توسکا بیش از حد در آن رویده بود می پوشند. مجبور بودیم برای عبور از قایقی تهصاف که بدون سوراخ هم نبود و بیش از 3 نفر نیز گنجایش نداشت استفاده کنیم. اسباب‌ها را رها کردیم. در آن سوی رود جیپ فرسوده‌ای که تقریباً تمام زمستان را در زیر سایبان یکی از مزارع اتراق کرده بود انتظار ما را می‌کشید. به همراهی راننده جیپ و با ترس زیاد در آن کرجی کوچک و تپ‌قلق سوار شدیم. دوستی برای پاییدن وسایلمان در ساحل ماند. هنوز در حرکت بودیم که فواره‌های آب از میان تخته‌های کف قایق فوران کردند. هر چرا که در دسترس داشتیم در سوراخ‌ها چپاندیم و با سطل تا ساحل دیگر آب‌ها را از قایق بیرون ریختیم. گرچه ساحل دور بود ولی بیش از یک ساعت صرف رسیدن به آنجا نشد. راننده جیپ را از دهکده آورد و به سوی قایق برگشت. در حالی که پاروی را برمی داشت گفت:
اگه این قایق فرسوده وسط راه متلاشی نشه در اسرع وقت، یعنی تا 2 ساعت دیگه، با رفقا میام اینجا.
دهکده از رودخانه دور بود و در کنار رودخانه سکوتی که معمولاً در اواخر پاییز و اوایل بهار بر اماکن متروک حکم فرماست احساس می شد. هوایی که سطح رودخانه را فرا گرفته بود مرطوب، تند و آغشته به بوی توسکاهای در حال خراب شدن بود. ولی در دور دست استپا در تیرگی بنفش رنگ و غبارآلود مه غوطه‌ور بودند و نسیم ملایمی رایحه نامحسوس خاک را که اندکی پیش از زیر برف خارج شده بود به همراه می آورد. روی شنهای کنار آب بر حصاری شکسته نشستم تا سیگاری بکشم. ولی به مجرد اینکه دست در جیب کتم بردم با ناامیدی متوجه شدم که سیگارهایم در هنگام عبور از عرض رودخانه خیس شدند. وقتی نیمه راه رودخانه بودیم موجی به پهلوی قایق غلطان ما خورد و مرا تا کمر در آبی گلالود غرق کرد. آن موقع فرصت فکر کردن درباره سیگارهایم را نداشتم، برای اینکه به محض زمین گذاشتن پارو مجبور بودیم با سطل آبها را برای نجات از غرق شدن از قایق بیرون بریزیم. اما حالا که از بیمبالاتی خود ناراحتم، سیگارهای خیس را با احتیاط از جیب بیرون می‌کشم، روی دو زانو می‌نشینم تا سیگارهای خیس شده را که به رنگ قهوه‌ای درآمدند یکی یکی روی حصار قرار دهم. ظهر بود و خورشید به گرمی ماه مه میتابید و امیدوار بودم که سیگارهایم به زودی خشک شود. آنقدر هوا گرم بود که از پوشیدن لباس گرمم در طی این راه طولانی متأسف شدم. این اولین روز از سال بود که هوا واقعا گرم بود. تنها نشستن و خود را در سکوت و انزوا غرق ساختن عالمی دارد. بهتر دیدم کلاه پشمی خود را بردارم تا موهایم که در موقع پارو زدن خیس شده بود در معرض نسیم قرار گیرد و خشک شود و خودم به تکه های عظیم ابر در آسمان خیره شدم. پس از مدتی متوجه مردی شدم که از پشت آخرین آلاچه های دهکده وارد جاده می شد. وی دست پسرکی را که تصور نمی کردم بیش از 5 یا 6 سال داشت گرفته بود. هر دو خسته با قدم های سنگین به طرف گودار رودخانه می رفتند. وقتی به جیپ رسیدند برگشتند و به سوی من آمدند. او مردی بلند قد و کمی خمیده بود. در حالی که به طرف من می آمد با صدای بلند گفت:
سلام رفیق.
در حالی که دست خود را در دست بزرگش می گذاشتم گفتم: سلام. سپس در حالی که به طرف پسرک خم می شد به او گفت:
پسر جون به عمو سلام کن، گمونم اونم مثل بابات راننده است. همه ی راننده ها که مثل من و تو عادت به روندن کامیون ندارن.
در حالی که به طرف جیپ اشاره می کرد گفت:
عمو با اون اتوبوس کوچیک این ور اون ور می ره.
پسرک با چشمان آبی رنگش که همانند آسمان بودند به من خیره شد و با تبسمی جسورانه دست کوچک خود را که از شدت سردی سرخ شده بود به سوی من دراز کرد. دست کوچکش را فشردم و به او گفتم: پیرمرد سردته؟ چرا روزه به این گرمی دستت اینقدر یخ کرده؟ با اعتمادی بچگانه که انسان را به سر رحم می آورد خود را به زانوان من چسباند. ابروان بور خود را به حالت تعجب بالا برد و گفت: و
ولی عمو جون من که پیر نیستم، من یه بچم، سردم هم نیست، دستام یخ کرده چون گوله برفی درست کردم.
پدر در حالی که ساک نیم انباشته خود را از پشت بر می داشت به زحمت کنار من نشست. به پسرک رو کرد و گفت
این همسفر جوون من دردسر بزرگیه، هم من و هم خودش هر دومونو خسته کرده، اگه قدمای بلند بردارم مجبور به دویدن میشه، بنابراین مجبورم با اون همگام بشم، یعنی هر قدم معمولی خودم رو با سه قدم طی کنم. حساب ما درست همون حساب اسب و لاک پشته. از طرفی پشت سرم هم باید چش داشته باشه تا بدونم چی کار داره میکنه. همین که سرمو برمیگردونم یا با پای برهنه توی گودالای آب را میره یا قندیلای یخو میشکونه و مثل خروس قندی میمکه. نه کار درستی نیست که آدم با همچین کسی همسفر بشه، اونم پیاده، دیگه چه عرض کنم.
زمانی خاموش شد، آنگاه افسود
تو چطور رفیق؟ منتظر اربابتی؟
چون نمیخواستم به او بگویم که راننده نیستم گفتم اینطوری فرض کن. گفت
اربابت از اون طرف رودخانه میاد؟
گفتم ممکنه. پرسید
فکر میکنی رسیدن قایق نزدیک باشه؟
نگاهی به رودخانه انداختم و گفتم تا یکی دو ساعت دیگه. همونطور که نشسته بود کمی جابجا شد و گفت
خب فرصت خوبیه، یکم استراحت میکنیم، عجله نرم. به محض این که تو رو دیدم فکر کردم تو هم از راننده های همقطار خودمونی که تو آفتاب نشستی، گفتم بیام تا با هم یک گپی بزنیم و سیگاری بکشیم، چون میدونستم تنها سیگار کشیدن و تو غربت مردن دست کمی ازم نره.
مثل این که وضعت هم بد نیست، سیگارم داری، ولی چرا سیگارات نم داره رفیق؟ خب رفیق توتون تو هم مثل اسب مریضه، هیچ کدوم به درد نمیخورن، بهتر از همین توتون زبر من استفاده کنیم.
کیسه ابریشمی کهنه ای را که محتوی توتون بود از جیب شلوار سربازیش بیرون آورد. موقعی که آن را باز میکرد این کلمات را که روی آن دوخته شده بود دیدم: تقدیم به یکی از عزیزترین سربازان از طرف دانش آموزی از دبیرستان متوسطه لبدیانسکایا. هر دو در سکوت شروع به کشیدن آن توتون وطنی تند کردیم. میل داشتم بدانم با پسرک به کجا می رود و چه چیز وی را به این جاده بد و ناهموار کشانیده است، اما او به من فرصت نداد و پرسید
در طول مدت جنگ توی جبهه بودی؟
گفتم تقریبا. پرسید
منظور صفحه اوله؟
گفتم آره. آهی کشید و گفت
رفیق منم بیشتر از حد خودم تو این جنگ رنج بردم.
دستهای سیاهش را روی زانویش گذاشت و شانه هایش را بالا انداخت. وقتی زیر چشمی به او نگاه می کردم به طور عجیبی ناراحت می شدم. آیا تا کنون چشمانی را که در آنها خاکستر ریخته باشند دیده اید؟ منظورم چشمانی است که در آنها آثار غم‌انگیز روزهای بی حاصل خوانده می شود، چشمانی که نمی توان در آنها نگاه کرد. دوست اتفاقی من چنین چشمانی داشت. ترکه‌ای پیچیده و خشک را از حصار شکست و لحظه‌ای به ترسیم طرحی روی ریگ‌ها مشغول شد. پس از مدتی اینطور ادامه داد:
بعضی شبا خوابم نمی‌بره، فقط توی ظلمت شب خیره میشم و فکر میکنم. از خودم میپرسم چرا این کارو کردی؟ به خاطر زندگی بود؟ چرا اینطور فلجم میکنی؟ چرا شکنجم میدی؟ ولی جوابی برای این سوالای خودم نه تو ظلمت شب نه تو روشنایی روز پیدا نمیکنم. نه هیچ جوابی. مسلماً بعدنم به جوابی نمیرسم.
ناگهان در حالی که خود را جمع و جور میکرد با ته آرنج به شانه پسرک زد و گفت
برو پسرم، برو کنار آب بازی کن، همیشه کنار رودخونه بزرگ واسه بچه‌ها اسباب بازی پیدا میشه، مواظب باش پاتو خیس نکنی.
در اثنایی که مشغول کشیدن سیگار بودیم دزدانه نگاهی به پدر پسر انداختم و متوجه اختلاف فاحش لباس آنها شدم. پسرک لباس ساده و خشنی به تن داشت، کته کوچک حاشیه دار با آستری از پوست سگ آبی پوشیده بود که به اندازه اندامش بود. آن چکمه‌های کوچک که روی جوراب‌های پشمی قالب پاهایش بودند با آن رفوی ظریفی که چاک کهنه روی آستین را به هم آورده بود همگی حاکی از کار یک زن بود. دست هنرمند یک مادر. ظاهر پدر با پسرک تفاوت زیادی داشت. سوختگی روی کتش به طرز زننده‌ای به هم کشیده بود. وصله روی شلوار کهنه خاکیش خوب دوخته نشده بود. این وصله با بخیه‌هایی که کار یک مرد بود روی لباسش کوک بندی شده بود. عاقبت به این نتیجه رسیدم که وی یا مردی زن مرده است یا بین او و زنش اختلافی وجود دارد. در حالی که با چشمانش پسرک را در کنار آب دنبال می کرد، سرفه‌ای کرد و دوباره دنباله حرفش را گرفت. من نیز سراپا گوش شدم. گفت:
زندگی من خیلی عادی شروع شد. سال 1900 به دنیا اومدم، توی استان ورونژ. تو طول جنگ توی لشکر کیپویتس از ارتش سرخ بودم. تو قحطی سال 1922 واسه مردم کوبان زحمت می کشیدم و برای اربابام مثل چارپا کار میکردم. اگه این کار نکرده بودم حالا زنده نبودم. همه خانوادم که تو وطن بودن، پدر، مادر، خواهرم، از گرسنگی میمردن و به این ترتیب من تنها میموندم. چون فامیل نداشتم بعد یه سال کلبام فروختم و از کوبان رفتم ورونژ. کارامو با نجاری شروع کردم. بعد واسه این که حرفه کمک مکانیکی رو یاد بگیرم وارد یه کارخونه شدم. به زودی ازدواج کردم. زنمو از پرورشگاه آوردم. اون یتیم بود. بله، زن خوبی پیدا کرده بودم. خوش اخلاق، بشاش، همیشه دنبال رضایت من. زن واوشی بود. از این نظر هیچ شباهتی به من نداشت. از بچگی با سختی‌های زمونه آشنا شده بود و این ناراحتی‌ها تو شخصیت اون تأثیر گذاشته. واسه من زیباترین زن دنیا بود و هرگز مثلش رو پیدا نمی‌کنم. وقتی از سر کار خسته برمیگشتم مثل برج زهرمار بد اخلاق بودم. ولی زنم هیچ وقت با کچ خلقی جواب حرفمو نمیداد. خیلی آروم و متین بود. گرچه نمیتونست به اندازه کافی چیز تهیه کنه، ولی اون چه رو که از دستش برمی اومد میکرد. حتی وقتی که هیچی نداشتیم. نگاه کردم بهش قلبمو تسکین میداد. وقتی از کچ خلقی خودم پشیمون میشدم، دستاشو میگرفتم و بهش میگفتم: ایرینا عزیزم، از بد رفتاری متاسفم. توی کارخونه روز سختی رو گذروندم. مجدداً صلح و صفا بینمون برقرار بود و خیالم راحت می شد. حالا رفیق، ببین زن چه کمک بزرگی به آدم می کنه. صبح مثل گوله از خواب می پریدم و می رفتم سر کار. و هر کاری که دست می زدم مثل ساعت مرتب انجام می شد. واقعاً مفهوم داشتن یه زن خوب همینه دیگه. روزایی که موز می گرفتم با دوستان می رفتیم گردش. بعض وقتا تا دیر وقت بیرون بودیم. با وجود این وقتی می رسیدیم خونه هیچ وقت مورد ملامت و داد و بیداد یا سرزنش ایرنا قرار نمی گرفتم. به من می خندید و به روم نمی آورد. کمک می کرد چکمامو از پام بیرون بیارم. بعدم غذامو آماده می کرد. در این مواقع ترحم اونو نسبت به خودم حس می کردم. به این می گفت: آندره، مواظب خودت باش. صبح دو ساعت قبل از کار بیدارم می کرد که وقتی می خوام برم سر کار سر حال باشم. برام صبحونه حاضر می کرد و می گفت: عزیزم آندره، حال جا اومد؟ چطور میشه روی کسی رو که اینقدر به آدم اعتماد داره زمین انداخت؟ صبحونه رو میخوردم و ازش بدون حرفی فقط با چشام خدافظی میکردم و مثل بره سر کار میرفتم. باور کنین اگه زنم وقتی دیر برمیگشتم خونه با خوشونت با من رفتار میکرد یا درشتی میکرد، بازم شب بعد دیر میومدم خونه. این موضوعیه که مدام تو خانواده مردایی که زن اعمق دارن اتفاق میفته. من شخصا خیلی از اونا رو دیدم و میشناسم.
پوکی به سیگارش که در حال تمام شدن بود زد و آن را به گوشه انداخت.